نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصلاة والآله الدافعي جيشاته لباطيل والدامغي سولاته لذاليل. با عنایت خدا من امروز دو حکمت 51 و 52 را میخوانیم. اما حکمت 51: قال علیه السلام لا غنا کل عقل ولا فقر کل جهل ولا میراث کل ادب ولا ذهیر کل مشاوره. لا غنا کل عقل، هیچ غنایی مثل عقل نیست. عقل اینه که انسان فکرش به گونه‌ای باشد که یه مقداری از نگاه به اطلاعات، یک مقدار بلد بودن قوانین مرتبط بتونه نتیجه خوب داشته باشه و یه مطالعه کم و همینطور توی جامعه بگردد و اطلاعات رو بگیرد ازش نتیجه خوبی بگیرد. همون صغرا کبرا نتیجهی که میگن در منطق همینه. صغرا اون اطلاعات، کبرا همون قوانین. خب اگه کسی با اندک مطالعه تو همین جامعه میتونه راه حل ها رو پیدا بکند، خوب ثروتی دارد، خوب میتونه مشکلاتش حل بکند. این روایت که اینا معاشرت انبیا نکلم و ناسل و قدر و حقوله ما پیغمبران امامان با مردم به اندازی عقلشون سخن میگیم، نه به این معناست که بعضی سخنان اهل بیت سطحش پایینه. نه، مردم به اندازه عقلشون میفهمند. نگاه ما به روایات نگاه حل مشکلی نیست. اگر نگاه حل مشکلی باشه، بله، این عقل من فعال میشه و میتونیم استفاده بکنیم. هیچ غنایی مثل عقل نیست. خب تو جامعه ممکنه بعضی ها زرنگ بازی ها رو هم جزء عقل طرف حساب کنن. نه، اینطوری نیست. از امام وقتی پرسیدن عقل چیست، فرمود ما او بده به رحمان و اکتسبه به الجنان. عاقل حریت داره، عبد خداست. عاقل آخر کار رو نگاه میکند، آخرتش رو خراب نمیکند. این دنبال پست و مقام رفتن و اینها نامونان، اینا عقل چندانی لازم ندارد. دلیلش هم معلوم، افرادی هستن به اموالی رسیدن خیلی هم عاقل تر نیستن از اونایی که چیزی ندارند. چه بسا هستن یه جوری دیگه هم هستن، عقلشون کار سنگ برمیدارد. و از نظر مسئولین هم همینجور نیامدن انتخاب مسئولین تو دنیا بر انتخاب طبق عقلشون، عقلیتشون باشد. عقل برای ریاست و برای رزق و روزی نیست. عقل ما عبده به رحمان و اکتسبه به الجنان. بله، پدر سوختگی ها رو رضی ها اگر این زرنگ بازی ها رو عقل میدونن، رو بحث دیگریست که میگفتن معاویه خیلی زرنگ است، که از را در خطبه 20 دارد: والله ما معاویه بعدها مندی ولکنه یقدر و یفجر. معاویه که زرنگ تر از من نیست. خب کلک بازی و فسق و فجور بودن، انسان بخواد هیچ مرز رو رعایت نکند، جلوش باز باشد، هر کار میخواد بکند بکند، اسمی رو که ما عقل نمیگذاریم. افراد عاقل ویژگی‌های خاص خودشون رو دارند، من جمله‌ای که واقعا میتونن مشکلاتشون رو حل کنند. ما استغفر الله عمر ان عقلا الا لیستنقذه به یوم ما. خدا عقل را که داده برای اینی که در روز گرفتاری به کمکش بیاد. اینا میتونن حل مشکل بکنند. پر مشکل نیستن. اونایی که پر مشکلن یا عقل ندارن یا از عقلشون استفاده نکردن. افرادی که عاقلند، العاقل دا یحدث من یخاف تکذیبه، سخنی نمیگوید که تکذیبش کنند. لا یسأل من یخاف منعه، درخواستی ندارد از کسی که منعش کند. لا یثق به من یخاف و قدره، به کسی که احتمال این مسئله است که نامردی کند اعتماد نمی کند. لایرجو من لایوثق به رجای، تشخیص میده به کی امید داشته باشد. خلاصه تو بند کلک بازها، دروغگوها، بخیلا اینا قرار نمیگیرد. او حره، میدونه چه میکند. خب اینجور آدم که حل مشکل بکند نمیتونن دورش بزنند. و این روایت رو هم زمینش کنیم که علیه السلام فرمود که جبرائیل به حضرت آدم گفت جناب آدم سه چیز هست، یکیش رو انتخاب کن، یکی عقل است، یکی حیا است، یکی دین، یکی رو انتخاب کن. خب هر که باشد میگه که خب یعنی من عقل رو انتخاب کنم بشم بی دین، بشم بی حیا. خب اوی حضرت آدم پیغمبر است، گفت من عقل رو انتخاب میکنم. جبرائیل گفت خب طبق دستور شما دوتا حیا بدین بروید دیگر. حضرت آدم عقل را پذیرفت. اونا گفتن انا امرنا ان نکون مع العقل حیث کان، ما دستور داریم هر جا عقل باشد ما هم اونجا هستیم، اونجا باشیم. و عقلی که اسلام میگوید با حیا و دینداری همراه است، با حریت همراهه، طرف آخرتش رو خراب نمی کند بلکه حل مشکل هم می کند. کدام مال اینقدر ارزش دارد؟ بلکه هر کی هم مال دارد باید بیاد اینجا مشکلاتش آقا براش حل بکند. لاغنا کل عقل لا فقر کل جهل. فراز دوم این حکمت این است که هیچ فقری مثل جهل نیست، جهل در مقابل همون عقل است. نمیتونه انسان واقعیت ها رو بفهمه، تو مشکلات گیره، جاهل است. لا علم که تفکر، علم اونه که با آدم فکر بده، فکر مره حل مشکل است. حرکت العقل، الفکر و حرکت العقل، الى المبادی و من المبادی الى المرادی. انسان با عقلش از اون چه دارد، با فکرش از اون چه دارد استفاده کند، مشغولاتش را کشف کند. اون لا فقره کل جهل. حالا یک کسی اینطوری نیست، هر چقدر مطالعه کند باز مشکل حل نمی کند، هر چقدر توی جامعه باشد عبرت نمی گیرد. اونقدر که این جهل به انسان ضربه می زند، جاهلکم مفرطون او مفرط، جاهلا یا افراطیان یا تفریطیان، و حتما برای آدم ها تصمیم می گیرد چون این افراط و تفریطی هستند، این نقطه ضعف هاییست که دیگران بهشون نفوذ میکنند. خب لا فقر کل جهل. در روایت از صدیق و کل امرئن عقله و عدوه جهله، بهترین دوست عقل، بدترین دشمن جهل. ضربه ای که انسان از بی عقلی میخورد از هیچ دشمنی نمیخورد. خب این افراد جاهل، بی عقل، ساده لو، گمراه، اونقدر هم به جامعه ضربه میزنند. اندما آوی قاد لمتا من القواد و امس علیهم الخبر حتی جعلو نهورهم اغراض المنیه. ماوی گروهی نفهم رو رهبری میکند، خبرهای دروغ میدهد، اونها هم باور کرده جانشون رو به خطر میاندازند. ماوی که علیه السلام میگه ماوی تو به بشریت ظلم کردی، به طول تاریخ عدوت علی دنیا، به دنیا ظلم کردی اصلا. خب همین آدم های جاهل این معاویه رو سر کار آوردند. حالا جمع کنم، به بشریت ظلم شده است. لا فقر اگر جد کدوم بی پولی میتونه از اینقدر ضربه بزنند. جریان مشهور رو شنیدید، در جای متعدد هم نقل شده است که سرباز علی علیه السلام با شوتورش رفته بود شام، یکی از این طرفدارای معاویه گفت این شوتور از من است و 40 تا شاهد درست کرد. و من رفتم نزد معاویه گفت آقای شوتور من دست سرباز علی چی میخواد؟ یه از من از 40 تا شاهد دارم، اصلا یه قرینه دیگر هم دارم، اون که بچه همین ناقه شطور ماده شکل خودش هم مثلا تو خانه ما این مادرشو دزدیدن. ماویه گفت خب این آقا رو بده به این آقا. گفت حالا یک کلمه ما حرف بزنی. گفت خب بگو. گفت اصلا این ناقه نیست، این جمله، 40 تا شاهد را افتادن مادم که چی؟ شطور نر از شطور ماده نیست که. من ماویه گفت شطور رو بهش بده، من شطور بهتر بهت میدم، کارت دارم. شطور داد رفت. بعد گفت همینو میخواستم بهت بگم، ابلغ علیان، برو به علی بگو اینی اقاتله و اقابله، من به مقاتله و مقابله میایم، به مئت عرف ما فیه من یفرق بین ناقه و جمل، 100,000 از این نیروها دارم فرق ناقه و جمل نمیفهمن. ببینید این جاهلان چه مشکل آفرین میشن. ولید ابن یزید با عبدالله ابن معاویه اینا حج میرفتن، حج سلطنتی، در بین را گفتن خب یکم شطرنج بازی کنیم، داشتن شطرنج بازی هم میکردن، گفتن آقا یک نفر از این مردم عرب شما کاری دارد، زود روی پارچه بندازید روی شطرنج که نبینن ما شطرنج بازی میکنیم. میگن بعدا اینها حج رفتنشون اگر قماره پس بقیه کاراشون چی؟ یه پارچه انداختن به شطرنج و بند خدا آمد، مشکلات مالی داشت. بعد ولید بهش گفت که قرآن بلدی؟ اهل قرآن و فهم قرآن یه تفسیر هستی؟ گفت نه بابا قرآن بلد نیستم. و افتعرف الفقه تو روایات چی؟ گفت نه روایات هم کار ندارم. و ادبیات و شعر چی؟ گفت نه شعرم یاد ندارم. بعد گفت از تاریخ چه میدونی؟ گفت نه اونم نمیدونم. بعد عبدالله ابن معاویه گفت بیا شطرنج بازی مونه بکنیم، نه کسی وارد نشده یا هیچ حالیش نیست، لا فقر کل جهل، ضربه ای که جهل به انسان میزند و بی عقلی به انسان میزند هیچ دشمنی به انسان نمیزند. تازه معاویه ها رو سر کار میگیرن این جوها که بشریت چه هزینه باید پرداخت بکند. ولا میراث کل ادب، و هیچ میراثی مثل ادب نیست. پدران اگر میخواهند ارث بگذارند برای بچه‌هاشون، بچه‌هاشون رو ادب کنند، بچه مؤدب تحویل جامعه بدند. هیچ ارثی مثل ادب نیستش. ادب در روایات دو جور معنا شده است. یک معنای همین عرفی که ما داریم که ضوابط عمومی خوبی دارد، احترامیات سرش میشود، رعایت میکند مردم را، همین معنی عرفی که اصطلاحا هم جور دیگری که میگن یعنی نگفته از خودش بفهمد، ای امر را نخواسته باشن. اون روایت امام کاظم علیه السلام مثل این رابطه که یک نفر آمد نزد امام کاظم علیه السلام، گفت آقا ما از صبح تا عصر داریم صحبت میکنیم، به جمعی هستیم، اون طرف شما ما را دیدید که میخوام ببینیم بهترین زن کدام زن است. به نتیجه نرسیدیم. حضرت فرمود بهترین زن آن است که سه خصوصیت داشته باشد: عقل و ادب و محبوبیت. ادب داشته باشد یعنی لا تحتاج ان تأمرها و تنهاها، احتیاج به امر نباشد. این معنی ادب رو خود امام معنا کردن. بچه‌مون رو جوری بار بیاریم از خودش بفهمد، همش هی تذکر ندیم بهش این کارو بکن این کارو نکن. بعد فرمود خوشا به حال شخصی که جوزنی داشته باشد، سه خصوصیت: عقل و ادب و محبوبیت. اما گاهی وقتا نه یک تذکری میخواهد، ولی چون عاقله یک تذکر بسشه دیگه رعایت میکند. در هر موردی گاهی یک تذکر بهش بدید دیگه راه میفتد. این به خوبی اول نیست، ولی خب تو تا ویژگی خوب دارد دیگه، یکی عقل و یکی محبوبیت. گاهی هم نه، همیشه باید امر نهیش بکنید، پس مثل که از ادب و عقل دیگه خبری نیست، ولی دوستش داری خب تحملش کن. دوست داشتن هم خودش خوبه، یک معیاریست. اما گاهی وقتا نه عقل است و نه ادب است و نه هم دوستش داری، مگر زن قطعیه تو این ور دریا باش و اون ور دریا، به درد نمیخورن. پس ادب چه شد؟ به معنیه اینه که امر و نهیش نکرده بفهمد از خودش، که تقریبا همین عرفی که میگن فلانی مؤدب همینه. معنی دومش که در روایات آمده: ادب اولادکم لغیر زمانکم، بچهاتون رو برای آینده ها تربیت کنید، یعنی رشد استعداد، استعدادهاشو شوروا کنید که آینده ها بتونن علیه شخص مفیدی باشن. نامیرات کرده در پدر میخوای اسم رو بچهت بگذاری، بیا ادب به دو معنا رو در رابطه با او رعایت کن. بهش یاد بده که امر و نهی نخواسته بفهمه، امر و نهی ندیده کار خودش انجام بده، هی تذکر نخواسته باشه، به استعداداشو شکوفا کنید. حکیمان میگفتن من ادب ولده صغیرا سر به کبیرا، بچه‌تون رو اگر رشد استعداد بهش بدید در کودکی، آینده شاد این بچه. بچه رو لوس بار میرن، آینده هم استعداد شکوفا نشده، همش تو مشکلات است و غم میخورن، فکر میکنن حالا یک پولی برای بچهش میجمع کنن آینده به او خوش میگذرن. نه، این راهش که ابو علی سینا میگه که وقتی استعدادات شکوفا بشه لذت واقعی اونجاست. شما اگر یک هنری داشته باشی، وقتی یک کار هنرمندانه میکنی لذت میبری در اقصاد، در ابعاد مختلف. حالا شکوفای استعداد در بعد روحی، در بعد شخصی و در بعد شغلی، سه جور شکوفای استعداد هستش. از نظر جسمی ورزش کار و سالم بشه، بعد از نظر روحی فردی پاک و علاویدن این مسیر سیر و سلوک رو این مداره برابر. از نظر شغلی هم ببینن آینده ها چه شغلی حالا به درد این جامعه میخورد، هنرمندش بخونن نسبت به آینده ها. این بهترین ارثیست که پدر برای بچهش میتونه بگذاره. ولا ذهیره که مشاوره، هیچ پشتیبان، هیچ حامی مثل مشاوره نیست. من شاور الناس شاور کفی اغولهم، اگر از مردم مشورت بگیریم از عقلشون مشارکت گرفتیم، کمک از عقلشون گرفتیم. خب عقلم کل مشکل میکنن، اگر انسان یک مشاور درست و حسابی داشته باشه، عقلش تقویت شده، خوب حامی دارد، خوب مشکلاتش حل میشود. خب مشاوره شرایطی دارد، همینطور با حرکه که نباید مشاوره کرد. عموما ما میبینیم این رو زن میره پیش همسایه، زن همسایه میگه که بچه‌م چنین کرده چه کنم؟ مگر در بحث بیماری میاد به اون زن همسایه میگه بچه‌م اینجور بیماری دارد چه کنم؟ مشورت هم یک علمیه برای خودش، باید به اهلش مراجعه بکنن. خب در هر صورت اگر یک مشاوری که شرایطش رو داره انسان گیر بیاره، خوب پیشرفت میکنه، خوب حامی دارد، مشکلات خوب از سر مسیر برمیدارد. که اونم شرایطی دارد، در روایات آمده مثلا او باید رازنگردار باشد. گاهی وقتا دیده شده جای مشاور میذارن آقا این شما اینجا برید مشاوره بکنید، بعد میخوان گزارش بدن که چه مشکلاتی دارد، نقطه ضعف ها چی، چجوری به حسابشون برسن. این مشورت دینی نیست. در روایت اگر این چند ویژگی میگوییم مشاور نداشته باشد، نروید که ضررش بیشتر است. یکیش همین رازنگرداری است، یکی دیگر مشورتی خلاف دین ندهد شما. گاهی مشاوره هایی میدهن مشاورین که دقیقا ضد رساله توضیح مسائل است، ضررش بیشتر است. خب گاهی وقتا اصلا تجربه نداره طرف، اونا ضرر داره، تجربه نداره. خب چند مورد مشابه رو این آقا با مشورتش راهنمایی کرده و مشکلاتشون حل شده، وقتی نداره یک موردی چند مورد درست حسابی، اینم فایده نداره. و بعدم دارد که شما باز هم نظر خودتونم خیلی مهمه، چون الان خودتونم خوب میشناسید. اگه احساس کردین این مشابه خوب نیست، چشم بسته قبول نکنید، برید نزد اون مشاوری که قبولش دارید. و در نهج البلاغه هم هست، اما بعد فإن معصیت الناس شفیق العالم المجرب تورث الحسره و تعقب الندامه. اما بعد اگه یک نصیحتگری پیدا کردید که دلسوز بود، علمشو داشت، تجربهش هم داشت، اگر مخالفت کنید پشیمان میشید، به حسرت دچار میشید، در خود پیش و پنج رو دارد. پس این مشاور نصیحتگر دلسوز، عالم، کارش علمی، تجربه داشته باشد، که مقصود البته خودش هستش، چون در ادامهش داره که من که گفتن در بحث حکمیت نظرمو دادم، چرا گوش نکردید؟ و به همین دلیل و دلیل‌های مشابه دین میگیم حل مشکلمون رو با نهج البلاغه انجام بدیم. علی علیه السلام نصیحتگر دل سوز عالم با تجربه است، میدونه چطور راه حل به ما نشون بدهد. اگر ما بتونیم از نهج البلاغه مشورت بگیریم بس بالاترین حامیست. حکمت بعدی، حکمت 52، و قال علیه السلام از صبر و صبران، صبرون الا ما تکره و صبرون اما توه. صبر دو گونه است، مقاومت دو جور است. صبر بر آن چه که کراهت داری، انگیزه انجام نداری، میگن برو جهاد، انگیزه نداری، مقاوم باش، مواظب گفتار رفتارتون باشید، سخته بر انسان اولش. خب صبرون الا ما تکره، صبر کنید، مقاومت کنید، گرچه انگیزه انجامشو ندارید. و صبرون اما توه، و صبر از اون چیزهایی که انگیزه شو داری، دوستش داری. شهوات و اقسام اینطوریست که با هر سنی فرق میکنند، رغبت دارد به اون کار، ولی میگن صبر کن، مقاومت کن. این تقسیم بندیست که صبر دو جور است، صبرون الا ما تکره، صبرون اما توه. همینجور هم از گاهی وقتا کار خوبیه برای ما، رشده، ولی انگیزه انجامشو نداریم. پیشرفت ها، جهاد، رفتن تو سختی ها، این مروس را یوس را، ولی مزاره که نمیخوام بریم، مقاومت کنیم. گاهی برعکس است، این مالندوزی ها و شهوات به اقسام مختلفش، این پست خواهی ها، مال خواهی ها، اینو انگیزه انجام طرف دارد. یه خود تو نگه دار، انجام نده. جمله جالبی هست در حکمت 614 داره در رابطه با صبر، که ازش این در میاد که انسانیت انسان به صبرش. بنده خدا یه وقت پرسید که آقا هم توی همین نهج البلاغه که شما میخوانید همین بحث رو داره که جنس و فصل و عرض خاص و عرض عام، مثلا اینا چیه، همین مثلا فصل انسان چیه، اینا که میگن حیوان و ناطق، حیوان جنسش و ناطق فصلشه، تو نهج البلاغه همین رو میگه. این حرفا چیه اونا میگن؟ گفتم تو نهج البلاغه هم میگه، ولی میگه فصل انسان صبر و مقاومت است. آدمی که مقاومت ندارد از انسانیت نمیشه از چیزی انتظار داشت. شخص ابن قیس بچهش مرده بود، حضرت فرمود در حکمت 614 ان صبرت صبر الاکارم، اگر صبر کردی، یه نوع صبر علایار، صبر اقسامی دارد، اگر صبر کردی مثل انسانهای کریم خود گذشته که خوب، و الا سلام تسلو و البهایم، ولی یادت میرود مثل حیوانات که چیز یادشون نمیموند. این مصیبت ها میگذره، یادمون میده چرا انسان آزادگی نداشته باشه، کسی ما اول باش کنار بیار، نه که بعدا مثل حیوان یادش بره. اینجا مثل حیوان یادش میره، پس بنابراین انسانیت انسان به همین صبر و مقاومتشه. پس صبر دو جور شد، چیزهایی که انگیزه داریم انجام بدیم ولی صلاح نیست، یا انگیزه ترک داریم ولی باید انجامش بدیم، در هر دو مورد مقاومت کنیم. اما صادق فرمود روز قیامت یک عده راه افتادن میرن طرف بهش، میگن صبر کنید، چی همینجور راه افتادید دارید میرید؟ یعنی صبر کردن ندارد، ما اهل صبریم، مقام بریم. یعنی چی اهل صبرید شما؟ میگن کنا نصبر علی طاعت الله و نصبر عن معاصی الله. اطاعت خدا سخت بود، صبر میکردیم. معصیت خدا خیلی وقتا رغبت داشت، باز ما هم چی؟ صبر میکردیم. فیقول تعالی صدقو ادخلوهم، یا ادخلوهم الجنه، ادخلوهم الجنه، راست میگن ادخل الجنه، وارد بهش بشید، یا نه ادخلوهم الجنه، نه وارد بهششون بکنید، درست میگن. و بعد امام صادق فرمودن بله این آیه همین رو میگه، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، افراد صابر بی حساب بهشون اجر میدن. خب برای اینکه این صبر ریشه دار بشه، گاهی وقتا فشار زیادی میبینی طرف میبرد دیگه تحمل ندارد، اینجاست که باید ریشه دار کنیم صبر را. اینو باید برگردیم به اون حکمت 30 اونجا رو مراجعه کنیم، اونجا دارد که ایمان 4 پایه دارد، صبر و یقین از 2 جهات، صبر رابطهش با ایمان، حضرت میفهمد رابطه سر به بدن است. علیکم به صبر این صبر من ایمان که رأس من الجسد. سر نباشد و بدن مرده است، به درد نمی خورد. صبر نباشد از ایمان خبری نیست. بی ایمانی ها به خاطر بی مقاومتی هاست. بعد اونجا دارد صبر هم چهار قسمتی و چهار شعبه است که به عنوان یک ریشه ایمان حسابش کنیم، باز اون خودش هم میتونه ریشه دار باشه و مستحکم باشه. که شوق است و شفق، زهد است و ترقب. اگر میخواییم ریشه دار بشه مقاومتمون، چون این صبر در قرآن 103 مورد استفاده شده و به 8 معناست. صبر در مسائل عرفانی، صبر در میدانهای جنگ، صبر در فقر، صبر در مسائل شهوانی اقسامی دارد. اگر بخوایم ریشه دار بشه و آریه‌ای نباشه صبرمون از دست نرود، باید رو بهش بحث بهش زیاد کار بکنیم. دیگر شهوت ها جذبش رو از دست میدهد. ما بهش رو اینجور کار نکردیم که رغبت در ما ایجاد کنن. یه چیزی شنیدیم و یه چیزی گفتیم. واقعا یه بحث مهمه، جز اصول دین ماست. بحث ماست خیلی دین رو ریشه دار و پایه دار و اصل دارش میکنن. کار نکردیم دیگه. هرچی انسان بیشتر در بحث بهشت کار کنه که شوق خاصی درش بهش ایجاد بشه، شهوات به اقسام دیگه رنگ میبازد. شهوات هم در سنین مختلف فرق میکنه. سن آقا بالاست، حالا حوض کرده که مثلا پس من فلانجا وارد میشود و چه خرج ها میکنه، چه عکس ها تکثیر میکنه. خب اگه به خاطر خداست که هیچ اشکال نداره، اگه به خاطر خدا نیست حالا باید جواب بده. یا شفق، این ترس از جهنم. عجیبه که خیلی از اوناها در دنیا هم سخته، یعنی هیچ رغبتی هم نیست. چاپلوسی، جاسوسی، از پول بیت المال به یکی دادن او یکی دیگه میدن او خرج بکنن. این چه لذتی برای آقا داره؟ دنبال این و آن مسئول دویدن، اینها رو باید یک مداری. اگه میخوایم توی این وادی نیفتیم بکنم از جهنم حساب ببریم که بفهمیم یعنی چی. میشه که حالیمون نیست سختی کشیدن ها. اینجور کارا وقتی دنبال علیه السلام دویدن اون عده از افراد شهر انبار و تزد فرمودی چه کاری شما میکنید؟ اینکم نتشقون بهی فی دنیا کن و تشقون بهی فی آخرت کن. این چه کار میکنید؟ مشقت دنیایی و شقاوت آخرتی. تعجب از این افراد است. چه گناه است؟ اینا یکم جهنم رو بیشتر برشون گوش زد بکنیم. که البته حضرت در خود به قرار دارد که اگه چشم و گوش بسته است این حالشون دیگه نمیشود. هنوز که چشم و گوش از دست نرفته، ولل ابصار ول اسماء ول عافیه، اونایی که هنوز چشم و گوششون مر نخورده اون حالا داریم میگیم یکم زودتر بفهمن. خب اگر انسان در بحث دوزخ و جهنم کار بکند نگران میشه. واقعا این گناهان بیمزه رو انجام نمیدن. یکی زهد وابسته نباشد، که در نهج البلاغه زهد در دو کلمه قرآن است. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم، که در سوره حدید آیه 23 است. اونجا دارد که هر حادثه پیش میاد قبلا نوشته شده، اینو جز قضا و قدر هاست. خب برای اینه که شما زهد داشته باشید، ناراحت نشید. پس رو بحث قضا و قدر که باز ریشه زهده کار بکنید. اگر بدونیم خیلی چیزا مشکلاتی که پیش میاد تقدیر است و خدای مهربان حکیم نظرش این است، آرام میشیم، مقاومت میکنیم. یکم ترقبه، مراقب باشیم، منتظر باشیم. آقا خدای رقیب داره به ما نگاه میکند، خیلی به دست و پامون جمع میکنیم. در هر صورت صبر که حالا بر کارهایی که انگیزه داریم و بر کارهایی که گاهی انگیزه بر ترک داریم، صبرون علی ما تکره و صبرون اما توهب، اگه بخوام ریشه دارش کنیم به حکمت سی مراجعه کنیم. اونجا مفصلش رو گفتیم، بحث بهشت و دوزخ و زهد که باز مرتبط میشه به بحث قضا و قدر و این که خدا میبیند یک مراقبتی برای خودمون داشته باشیم، اینا کار بکنیم، خودسازی داشته باشیم که یک صبر و مقاومت مندگاری به خواست خدا داشته باشیم. خب البته اگر انسان هم خب باورش بشه که آخری شو قضا و قدر رو صبر میکنن، برای که انوشیروان بزرگمهر رو زندانی کرده بود، بعد از مدتی رفت دید حالش خیلی هم خوبه، گفت بهت خوش میگذره تو زندان؟ و چه خوش میگذرد، ما رو زندان کردی، دست پامون هم بستی. گفت نه مثل که روحیت خیلی خوب است. گفت روحی هم خوبه ولی به من خوش نمیذاره. گفت خب بگو ببینم چه کار کردی روحیت خوب است. گفت اون قانون دارد، فرمول دارد، هر که همیشوری رفتار کند به من بهش خوش میگذره. گفت حالا چه بود جریانش؟ گفت این چند تا مسئله هستش، چهار تا مسئله است. اولا من معتقد به قضا و قدرم، میگم یه قضا و قدری بوده باید بشه، بلکه البته ما بالاتر شم بگیم که مصلحتمون هم همین هستن. خب وقتی معتقده به قضا و قدره و بعد باید بشه، خب تأمل میکنم. دوم میگم اگه صبر نکنم چه کنم؟ سوم میگم از این بدترم میشد که اقلا شکنجه که نمیشم اینجا. بعد چهارم میگم لعل الفرج الغریب، کی از فردا خبر داره؟ شاید فردا آزاد بشه. خود باور قضا و قدر این خودش خیلی مسائل را حل می کند. و این نکته را مثلا شیوان در خاتمه بگیم، میگه ببینید کلن مشکلات که پیش میاد دو جوره، یا راه حلش را بلدی یا بلد نیستی، حصر عقلی براش میارن، برهان صبر را تقسیم گرن. اگر بلدی راه حلش را، خوب جوش نزن برای انجام بگید، از راهش وارد بشو مشکل را حل کن. اگه بلد نیستی فصبر و شفا و صبر شفا زمان حل میکنن، نباز خودت را. و توصیهی که اونقدر داریم ما به صبر، شاید به کمتر چیز اینقدر توصیه داشته باشیم، که حضرت رسول هم فرمود شیبت نیست سورت هود، سوره هود من را پیر کرد، این آیهش که فستقیم کما امرت و من تاب محک استقامت کن تو و به مسلمان ها بگو استقامت کنن. حضرت که هر استقامت بود، اونی که حضرت رسول رو پیر کرده اینی که ما اهل صبر و مقاومت نیستیم و بیدینی ها به انواع مختلفش از همین جا شروع می شود، چون صبر اعصابی داره. وقتی اهل صبر و مقاومت نبودیم، این هم مشکلات برای خودمون و دیگران ایجاد می کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.